توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است. در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما شنوندای عزیز و بزرگوار. با برنامه رسم بندگی در خدمتتون هستیم، برنامه‌ای که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 9 صبح تقدیمتون میشه. ابتدا بحث معاد رو از زبان استاد محمدی عزیز میشنویم و پس از اون هم پاسخهایی که استاد محمدی به پرسش‌های شما عزیزان شنونده خواهند داد. با رسم بندگی از رادیو معارف همراه باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. سلام عرض بکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی رادیو معارف. امروز هم در خدمتون هستیم، بنده به اتفاق همکاران عزیزم و در محضر کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد سلام و عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز و آرزوی قبولی طاعات و اعمال دوستان و خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد که باز خدمت دوستان باشیم. ایشالله که گفتنمون، شنیدنمون، بحث کردنمون، پرسیدنمون همش برای خدا باشه.
پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما در برنامه رسم بندگی.
خیلی ممنونم. من راه‌های ارتباطی رو با اجازه استاد عرض بکنم: 025-329-10551 و 329-10552. 30553 هم سامانه پیام کوتاه هستن. جناب استاد، یکی از اسمهای خداوند ستارالعیوب هست، از اون طرف هم ما داریم که یکی از نامهای قیامت یوم تبل السرائر هست. چطور این دوتا با هم جمع میشه؟ هم ستارالعیوب بودن خداوند، هم یوم تبل السرائر که به قیامت اطلاق میشه این نام. در خدمتون هستیم.
تشکر میکنم. همطور که اشاره کردیم یکی از نامهای قیامت یوم تبل السرائر، سوره مارکه طارق آیه 9، روزی که اسرار نهانی آشکار میشه. برخلاف دنیا که میشه اسرار رو در نهان و ضمیر خود پنهان کرد، هرچند خدا از اون هم آگاه هست، اما در قیامت دیگه همه پنهانی ها آشکار میشه. خداوند هم در دنیا پنهانی ها رو آشکار میکنه اونجایی که مصلحت باشه، هم در آخرت. خداوند ستارالعیوب است، اونجایی که مصلحت و عدالت قضا میکند. پس منافاتی نیست، چنان که در رحمان و رحیم بودن خدا و شدید الانتقام بودن خداوند منافاتی نیست. مطلب بعد این که در واقع در دنیا افراد برای دیگران اسرارشون پنهان بود، اقتضای دنیا این بود که خیلی چیزا پنهان باشه.
بله.
اما در آخرت این پنهانی ها دیگه از بین میره، مرزها برداشته میشه، پرده ها کنار میره و اسرار درون همه آشکار. مطلب بعد این که این افشای اسرار فقط مال کسانی است که خودشون در واقع پرده دری کردن در دنیا هم، یعنی خودشون نخواستن که اون عیب‌ها پوشیده بشه، یعنی در واقع زدن به سیم آخر. خب طبیعی است که کسی خودش پرده دری میکنه، دیگران نباید برو پرده پوشی کنن، و یعنی برای مؤمن اینجوری نیست که خداوند بخواد مؤمن رو اسرارش رو در آخرت افشا بکنه.
درست.
نه تنها برای اهل محشر افشا نمیکنه خداوند، حتی برای فرشته ها هم افشا نمیکنه. نه تنها برای فرشته ها افشا نمیکنه، برخی از اسرارش رو برای خودش هم افشا نمیکنه. پس در آخرت هم خداوند ستارالعیوب هست، اما اونجایی که باید سترالعیون باشه، که اونجاییست که طرف خودش حریم ها رو حفظ کرده، ولی حالا در آخرت اون مقدار که در دنیا گناه کرده و موفق نشده که اینها رو پاک کنه، یا اینکه پرده دری نکرده و مؤمن بوده و اشتباهاتی داره، این اشتباهات پوشیده میشه، در آخرت هم افشا نمیشه، در آخرت هم این عیب ها آشکار نخواهد شد برای هیچ کس از اهل محشر. اما اون کسانی که در دنیا پرده پوشی نکردن، در دنیا پرده دری کردن، بله در قیامت اسرار افشا میشه، مثلا فرض کن نفاق میورزیده، اون حقیقتش آشکار میشه، اونجا متوجه میشن که این منافق بوده، اونجا ممکنه در چهره روباه در قیامت محشور بشه. خب همین فهمن که این روباه در واقع اهل نیرنگ و حیله و کلک بود.
خیلی ممنونم جناب استاد محمدی. 025-329-10-551 و 552 دو تلفن ما هست. بعد از یه فرصت کوتاه با یکی از هموطنانمون صحبت میکنیم.
من و شما بنده خدا هستیم، اعمالی که وظیفه بندگی دست انجام بده.
رسم بندگی، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
عرض سلام دارم خدمت شنونده بزرگواری که روی خط ارتباطی رادیو معارف هستن. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
دو تا سوال خدمتتون می‌خواستم مطرح کنم.
خواهش می‌کنم.
یکی این که در ارتباط با مرقد مطهر و منور امیرالمومنین علیه السلام هستش که در بین همه انبیا و اولیای گذشته چه سر و حکمتی در این بوده که این سه بزرگوار یعنی حضرت آدم و حضرت نوح در کنار هم دیگه قرار گرفتن. همونطور که می‌دونید قبل از اینکه امیرالمومنین رحلت بفرمایان قبل مطهرشون آماده بود و با اون تشریفاتی که بود منتقل شدن به این مرقدی که الان هست و چندین سال هم مخفی بود تا بعد آشکار شد. آیا در روایات هم چیزی به این عنوان اومده که علت این همجواری این سه تا بزرگوار چی هست، چه خصوصیتی داشته؟ و سوال دومم این که فرق و تفاوت بین انابه و توبه چی هستش؟ ظاهرا هر دو به معنی بازگشت که، ولی یه تفاوت مختصری احتمالاً باید داشته باشه که حضرت استاد لطف کنن بفرمان. خیلی متشکرم.
از کجا تماس گرفتید؟
از اصفهان.
از اصفهان. درود بر شما و همه مردم خوب اصفهان، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی خیلی متشکرم.
زنده باشید. یا علی مدد. خب جناب استاد محمدی،
چند نکته عرض میکنم. نکته اول اینکه چرا اونجا زیارت میکنیم اون بزرگوار رو، چون قبرشون اونجاست، هم قبر آدم اونجاست هم قبر نوح، و سه تا معصوم در واقع در یک جا قرار دارن.
بله.
حضرت نوح مأمور شد که در هنگام طوفان که بقایای حضرت آدم رو و بدن حضرت آدم رو، استخوان حضرت آدم رو در کشتی سوار کنه و بعد از طوفان دفن کنه.
درست.
و حضرت نوح هم برد همین جایی که الان هست دفن کرد، قبر خودش هم اونجا قرار داد. برای امیرالمومنین هم قبر رو اونجا آماده کرد، 500 سال قبل از طوفان این قبر رو آماده کرد بود. بعد از طوفان هم کس کردم که هم آدم اونجا دفن کرد، هم قبر خودش اونجا قرار داد، هم حضرت رو هم که بر حسب فرمایش خودشون و وصیت خودشون که فرمود شما جلو تابوت رو رها کنید، به امام حسن، به امام حسین فرمود شما جلو تابوت رو رها کنید، فقط عقب تابوت رو بگیرید، هر جا که جبرئیل و میکائیل تابوت رو هم خواهند کرد، هر جا که اونها گذاشتن زمین شما تابوت رو کنار بذارید، همونجا
محل دفن،
محل دفن. این کارو کردن و اون قبر آماده پیدا شد و دفن کردن.
بله.
بنابراین یه امر طبیعی بود که قبر سه بزرگوار در واقع اونجا الان واقع شده. مطلب بعد این که حالا چرا این اتفاق افتاده، شاید به نوعی بشه گفت که هر کدام از اینها منشأ تحولی در کل نظام آفرینشن. با تولد آدم در واقع یک برهه جدیدی از نظام آفرینش تحقق پیدا کرد که شد در واقع اون فلسفه آفرینش با آدم تحقق پیدا کرد. آدم شد خلیفه خدا در بین همه مخلوقات، اهم از فرشته و جن و دیگران. در زمان حضرت نوح، طوفان حضرت نوح در واقع عالم رو متحول کرد و باز برگشتیم به اول، و لذا به حضرت نوح میگن پدر دوم بشر. در واقع بشر به نوعی از نسل حضرت نوح هم هست، گرچه خود حضرت نوح از نسل آدمه، ولی از حضرت نوح به بعد در واقع عالم میشه از نسل حضرت نوح. پس حضرت نوح هم میشه مبدع یک خلقت جدید که بعد از طوفان این مسئله واقع شد. اینها در واقع دو مبدع برای آفرینش بودند. امیرالمومنین علیه السلام و فرزندانش هم در واقع مبدع تحول جدید در آخر زمان هستند.
بله.
ببینید که همون اتفاقاتی که در اون زمان ها افتاده، در این زمان هم با تولد مولا امیرالمومنین علیه السلام و اون نقش مولا امیرالمومنین اون اتفاقات تکرار شده. توضیح قضیه اینه که اگر دقت کنید خواهید دید که اون معجزات و خوارق عاداتی که از امیرالمومنین صادر شده خیلی بیشتر و حساب شده تر هست از حتی بقیه ائمه علیهم السلام. مثلا اینکه بخواد تولد در خانه خدا باشه، اونم با اون شکل خاصی که خب با شکل عجیب غریب، شهادت به این شکل. در طول زندگی هم وقتی انسان دقت میکنه میبینه که لحظه لحظه عمر امیرالمومنین علیه السلام خارق العاده و معجزه هست. جمله جمله امیرالمومنین علیه السلام میبینید که اعجاز و شگفتی و خارق العاده هست. یه چنین شباهت هایی رو میشه بین این سه بزرگوار پیدا کرد. اما اون چیزی که گفتم واقعی اینه که با توجه به اینکه قبر هر سه یکجا واقع شده، حالا به هر دلیل، زیارت اینها در یک جا به این اعتباره که در واقع ما اونجا سه معصوم رو زیارت میکنیم، برای هر کدام هم باید زیارت مستقل خوند یا اینکه حالا بهشون سلامی باید داد، چون که در زیارت روز یک شنبه هم اگه دقت کنن دوستان خواهند دید که السلام علیک و علی زجیعی که آدم و نوح علیهم السلام، سلام بر تو و دو کسی که با تو در یک مرقد هستن و در واقع کنار تو خوابیده اند که آدم و نوح علیهم السلام باشه. بر این اساس خب باید برای هر کدومشون هم دوره کرد نماز زیارت بعد از زیارتشون خونده بشه.
یه سوال دیگه هم برادر بزرگوار از اصفهان داشتن، اینکه بین توبه و انابه آیا تفاوتی هست یا اینکه هر دو به معنی بازگشت هستن؟
در لغت هر دو معنی بازگشت، منتها در اصطلاح، البته یکی از نظرهاست که من عرض می‌کنم، نظرهای دیگه هم هست.
درست.
در اصطلاح توبه یعنی بازگشت از گناه.
درست.
انسان مشغول گناه بوده، بعد متوجه میشه، پشیمان میشه، از گناه دست برمیداره، به این میگن توبه.
درست.
انابه یعنی بازگشت به خدا. خب بازگشت به خدا حتما بالاتر است از توبه، چه بسا کسی از گناه پشیمان باشه ولی به سوی خدا برنگشته.
درست.
اما کسی به سوی خدا برگشت هم از گناه دست برداشته، همین که
به سوی خدا
بالاتر از این، بنابراین مقام انابه میشه بالاتر از مقام توبه.
درست. خیلی ممنونم جناب استاد محمدی. 915-20-56 استاد محمدی گفتن گروه هایی که صحنه قیامت رو نمی بینند و از قبر به بهش میرن کیا هستن؟ در خدمتون هستیم.
من این حدیث رو خدمت دوستان عرض میکنم که در قیامت عدهی بدون حساب از قبرها که برانگیخته میشن مستقیم میرن تو بهشت.
بله.
فرشته ازشون میپرسن که شما قیامت رو دیدید؟ حساب و کتاب و میزان اعمال و تطایر و کتب و میگن نه خیلی این حرفش مهید ما ندیدیم، ما از قبرها برانگیخته شدیم و مستقیما اومدیم در بهشت.
بله.
بیان خب شما امت کی بودید؟ بیان ما امت پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اینا میبینن که عقایدشون درسته، نظرشون درسته، میرن سراغ عملشون. بهشون میگن شما چه عملی در دنیا داشتید؟ میگن ما دو تا عمل در دنیا داشتیم، یک در پنهانی از خدا حیا میکردیم و گناه نمیکردیم، نه تنها آشکارا گناه نمیکردیم که مخفیانه هم گناه نمیکردیم، از خدا شر میکردیم و گناه نمیکردیم.
بله.
و دو به اون چه خدا برای ما مقدر کرده بود، به اون روزی کمی که خداوند برای ما مقدر کرده بود به همون قانع بودیم و دیگه زیاده خواهی نمی کردیم و به خاطر زیاده خواهی مرتکب گناه نمی شدیم. جالب اینه که فرشته ها بهشون میگن که این مقام حق شماست. از این حدیث برمیاد که اگه انسان ایمانش درست باشه و در واقع امت پیامبر آخر الزمان باشه و دو قانع باشه به اون چی خداوند براش روزی کرده و از خدا حیا کنه، حتی در پنهانی هم گناه نکنه، این بدون حساب وارد بهش خواهد شد.
بله.
در قرآن هم داریم کسانی که مثلا اهل صبر باشن اینها بدون حساب بهشون اجر داده میشه. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه و ارض الله واسعه انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، سوره مبارکه زمر آیه 10، که صابرون اجرشون بدون حساب داده میشه. چنانکه باز پیامبر هم فرمودن که خداوند فرماید ای بندگان من که در راه من جهاد کردید و جنگیدید و کشته شدید و اذیت و آزار دیدید، وارد بهشت بشید، اونها بدون عذاب و بدون حساب وارد بهشت میشن. همینطور کسانی که در راه خدا محبت بورزند، همینطور کسانی که در دنیا اینها مسمند بودن و بیچیز بودن، همینطور کسانی که در دنیا اینها مشکلاتی داشتن، گرفتاری هایی داشتن. پیامبر فرمودن اذا نشرت الدواوین و نصبت المبازین لم ینصب لأهل البلاء میزانون ولم ینشر لهم دیوانون. البته گروهی هم هستن که بدون حساب وارد جهنم میشن که دیگه ما اونها رو میذاریم برای موقعی که بحث حساب رو ما بهش رسیدیم. الان که بحث ما قیامته، یکی از بحث های مفصلی که خواهیم داشت بحث حسابه. اونجا انشاءالله با دوستان صحبت خواهیم کرد که گروهی هم هستن که بدون حساب وارد جهنم میشن.
خیلی ممنون جناب استاد محمدی. تماس تلفنی یکی از شنونده خوبم رو بشنویم و برگردیم.
رسم بندگی. بندگی. نظرها و پیشنهادهای خود را درباره این برنامه از طریق سامانه پیامکی 30553 یا شماره تلفن 329-10-553 با پیش شماره 025 با روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید. رسم بندگی. بندگی.
سلام، اینه حضرت یعقوب علیه السلام 12 تا بچه داشت، به اتفاق 10 تاش تصمیم میگیرن که برادرشون رو به قتل برسونن. سلام، اینه که حضرت یعقوب علیه السلام خواهی پیامبر الهی معصوم هم هست، چه جور برخورد کرده با بچه هاش که اینا به طور قطع تصمیم میگیرن که برادرشون رو به قتل برسونن؟ مخواد این حضرت یعقوب چه برخوردی داشته؟ دو، یه سوالی در همین رابطه هست، تو آیه سوره بقره آیه 124 می فرمه لا ینال عهد ظالمین، که عهد بنده به ظالمان نمیرسه. چجور شده که از نسل همی اشخاص که فرزند یعقوب هستن پیامبر اومده؟ در سوره که اون طرف می فرمه که عهد بنده به ظالمان نمیرسه. ممنون تورم. من آذرنیوشان هستم از برازجان.
بله، از شنونده خوبمون از برازجان. استاد محمدی، حالا اینکه 10 تا از برادرها تصمیم میگیرن که حالا حضرت یوسف رو داخل چاه بندازن، داستانی که خب همه میدونیم، حضرت یعقوبی که حالا گفتن چطور این تصمیم خواستن بگیرن از نسل حضرت یعقوب، این که بعد حالا گفتن لا ینال عهد ظالمین، چطور میشه که در واقع از نسل همین اشخاص که حضرت یعقوب است پیامبری میاد؟
البته سوال دو تاست.
بله،
یه سوالشون اشکالی است به حضرت یعقوب سلام الله علیه،
چطور برخورد کردن
اشکال کرده که اینجوری شده، که این اشکال وارد نیست، چون علل و اسبابی که باعث شکل گرفتن شخصیت انسان میشه، باعث تربیت انسان میشه، خیلی فراوان هست. عامل وراثت و ژنتیک یه عامل هست، ساز اونم از طرف پدر و مادر مساوی منتقل میشه به فرزند. عامل محیط، عامل تربیت، محیط خانواده، اما ده ها عامل دیگر هم هست که شامل دوستان بد هست. اختیار خود انسان چی میشه؟ همه این عوامل هم که دست به دست هم بدن، باز انسان مجبور نیست که خوب باشه. پدر بهترین پدر، مادر بهترین مادر، محیط تربیت بهترین محیط تربیت، همه اینها که جمع بشن، باز حرف آخر اختیار انسان میزنه.
بله،
چنانکه برعکسش هم هست. این اتفاق قد برای حضرت یعقوب نبود، مگر قابیل برادرش حابیل رو نکش؟ مگر هر دو فرزند پیغمبر نبودن؟ گفتن که یوسف رو بکشیم، ولی یکیشون که ظاهرا لاوی بود گفت نه، کارو نس قرآن اینه که نه، ایشون رو توی چاه بندازید جلو چشم پدر دور بشه، بعد هم شما توبه کنید خوب بشید تا خدا شما رو ببخش. بنابراین اشکالی به حضرت یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام وارد نیست. بله، ممکنه ما ترک اولاهایی رو اینجا ببینیم. حضرت یعقوب باید در محبت کردن به یوسف طوری رفتار میکرد که حسادت فرزندان برانگیخته نشه. اما نسبت به اون آیه کریمه سوره مکیه بقره 124 که لا ینال عهد ظالمین، معنای آیه نیست که اگر پدر مثلا فرض کن هفتم یک امام، یک پیغمبر، مثلا فرض کنید که ظلمی کرده، دیگه نسل هفتمش هم امام نشه. خود اون امام نباید ظلم کرده باشه، خود اون امامی که بناس امام بشه نباید ظلم کرده باشه، نه قبل از امامتش نه بعد از امامتش.
بله،
آیه اینو میگه، نه اینکه جد هفتمش هم اگه مثلا ظلمی کرده این دیگه حق نداره امام، اینجوری بخواد باشه که دیگه کسی باقی نمیمونه.
بله، 30553 سامانه پیامکوده است که پیام شما رو دریافت میکنه. یه سوالم بخونم. 938-47-71 گفتن با سلام خدمت آقای محمدی، سوال و جواب شب اول قبر بعد از فوت یا بعد از خاک سپاری، خوندن نماز شب اول قبر بعد از فوت هست یا اینکه بلافاصله بعد از به خاک سپاری یا در اولین شب بعد از خاک سپاری؟
راجع به این که سوال نکی رو ممکن از ظاهر روایات برمیاد که بعد از دفنه، یا اون چی منزله دفنه داره که بعد از اینکه دفن کردن مردم برگشتن، اون وقت سوال نکی رو ممکن شروع میشه.
بله،
ولی در باطن داریم که وقتی که تلقین ها خونده میشه، چون دو تا تلقین خونده میشه، تلقین اول و تلقین دوم، وقتی تلقین دوم که خونده میشه، اون فرشتگانی که مأمور این کار هستن نکیر و منکر میگن برگردیم آن چی که بعد ازش میپرسیدیم بهش تلقین شد، دیگه لازم نیست سوال کنیم، الان بهش گفتن چی بگو، دیگه ما چی بپرسیم؟
درست،
آن چی او باید در جواب ما بگه همه رو بهش تلقین کردن.
تا زمانی که کسی دفن نشده این به تأخیر میفته.
همینطوره دیگه، بله. ولذا میگه که زمانی ازش میپرسن که دفن شده باشه و تلقین دوم خونده شده باشه.
درست.
اما راجع به نماز شب دفن، اون اسمش صلات لیلت و دفنه.
بله.
سه تا نکته هست. یک، نماز، پس هیچ ذکر و دعای هیچ جای اینو نمیگیره. دو، لیله شب. برای اگه صبح زودم که دفن شده باید صبر کرد تا شب بشه.
شب.
از اذان مغرب تا طلوع صبح میشه این نماز خون.
درست.
نه قبلش میشه خون نه بعدش میشه خون. و سه، اون شبی که دفن شده، نه شبی که مرده. اگر 10 شب پیش مرده، مثلا 3 شب پیش مرده، تو فرض کنید مثلا سردخونه گذاشتن که لیلت دفن بهش نمیگن،
واقعا شام دفن شدنش دیگه، اون روزی که دفن
شده، شبی که دفن شده. بعضی از علما گفتن خوب احتیاطاً شبی هم که فوت کردی نماز رو بخونن، اما اصل این نماز شبی است که دفن شده.
درست. خیلی ممنونم، خدا ان شاءالله عمر طولانی و با برکت به همه شنونده خوبمون عنایت بکنه. بعد از فاصله در خدمتتون خواهیم بود.
توحیدک قد اخلا قلبی من کل شریکی یا رب.
رسم بندگی.
یوم لقائک لن اکلو الا آیات للحب.
پاسخ به پرسش های اعتقادی شما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی شاهرودی.
خب، عرض سلام و ادب خدمت شنونده بزرگواری که الان روی خط ارتباطی رادیو معارف هستن.
سلام، خسته نباشید.
زنده باشین ان شاء الله.
در مورد مقام اهل بیت 14 معصوم می‌خواستم بپرسم که آیا همچنین امیرالمومنین می‌خواستن این از پیامبران اولوالعزم مقامشون بالاتر هست یا اصلا پیامبران اولوالعزم معصوم هستن؟ چون بعضی مواقع من دیدم که به خدا به پیامبران اولوالعزم تذکر داره در مورد بعضی کارهاشون.
بله.
می‌خواستم استاد محمدی محبت کنن جواب بدن این سوالو.
بله، از کجا تماس گرفتی؟
از تهران، از رضایی هستم.
آقای رضایی از تهران، درود بر شما. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون، خدا
زنده باشید. خدا نگهدار. استاد در خدمتتون هستیم.
عرض کنم که گرچه حالا ما توصیمون اینه که دوستان کمتر مقایسه کنن بین مقام معصومین و اینها، تو این حوزه کمتر وارد بشن.
بله.
اما حالا که سوال مطرح شده، عرض کنم که مقام پیامبر اسلام از همه مخلوقات خدا بالاتره. هیچ نبی مرسلی و هیچ فرشته مقربی مقامش به مقام پیامبر اسلام نمیرسه.
درست.
و اهل بیت پیامبر هم مقامشون از همه پیامبران بالاتره. ما دلائلی داریم، مثلا در کافی حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن اگر خداوند علی بن ابی طالب رو خلق نمی کرد، فاطمه زهرا سلام الله علیها کفی و همسری نمی داشت. اسبق ابن نباته از حضرت همین سوال رو پرسید، مقام شما بالاتر است یا حضرت آدم یا نوح یا ابراهیم یا موسی یا عیسی؟ حضرت هم گرچه خودستایی خوب نیست، چون سوال کردی من جواب میدم. خداوند با آدم گفت که تو بهشت باز همسر باشید و از همه نعمتهای بهشت استفاده کنید، فقط به این شجره نزدیک نشید، ولی ایشون رفت و نزدیک شد و ترک اولا رو انجام داد و از بهشت اخراج شد.
درست.
ولی خدا به من نگفته بود که نان گندم نخور، حتی کراهت هم نداشت، اما من اجازه ندادم شکمم از نان جو هم سیر بشه در تمام عمرم. نه تنها به اون چیزی خدا نهی کرده بود نزدیک نشدم، که حتی اون چیزی که مباح بود رو هم ازش. حضرت نوح خب از دست قوم شکایت کرد و گفت دیار از اینها باقی نذار، همه رو نابود کن، با یه نفرین همه قومش رو نابود کرد. ولی من بیشتر از حضرت نوح رنج و ناراحتی و عرض کنم که اذیت آزار از قوم دیدم، ولی هرگز نفرین نکردم. ابراهیم گفت خدا به من نشون بده چطور مرده ها رو زنده میکنی؟ گفت مگه ایمان نداری؟ گفت چرا، میخوام قلبم آرام بشه، قلبم مطمئن بشه.
بله.
مولا فرمود ولی من اگر همه پرده ها کنار بره، بهشت و جهنم و اموات و همه ارواح همه رو ببینم، همه پرده ها کنار بره، ذره بر یقین افزوده نخواهد شد. حضرت موسی وقتی خدا بهش فرمود که برو به سوی فرعون، گفت خدا من میترسم، من از اینها آدمی رو کشتم، میترسم. خدا فرمود نه، برید با برادر برید، نترسید، من با شما هستم. ولی من اگر همه روی زمین دشمن میشد، ذره خوف تو دل من نبود. وقتی که ما مادر حضرت عیسی حضرت مریم درد مخاز گرفت، فاصله گرفت از مسجد و اونجا وضع حمل کرد. ولی مادر من وقتی که در مسجد حرام همین مسئله براش پیش اومد، بهش نگفتن از مسجد برو بیرون، بهش گفتن بیا داخل خانه. حالا اینا دلایل این گونه ما زیاد داریم که از اینها در مجموع فهمیده میشه که مقام پیامبر و اهل بیتش از همه مخلوقات و از همه پیامبران به نظر ما بالاتره.
بله.
اما اینکه اگه اینها معصومن چرا خودشون تذکر داده؟ تذکرات از باب گناه که نبود، از باب ترک اولا بود. بله خب اینها ترک اولاهایی داشتن، مثلا حضرت یوسف نباید به اون همسلولیش میگفت که اذکرنی عند ربک، پیش پروردگارت منو بیاد بیار، پیش اربابت که همون عزیز مصر، همون حاکم مصر باشه.
بله.
باید به خدا توکل میکرد. خب اینو خدا بهش تذکر داد، باشم برخورد کرد و زندانیش هم 7 سال طول کشید. امکان ترک اولا در بقیه انسان هم هست. بله اینو نمیشه، امکانشو نمیشه نفی کرد.
بله.
اما در خارج و در میدان عمل وقتی انسان نگاه میکنه ببینی که حتی اون ترک اولاهایی که گناه هم نبود، ترک اولاهایی هم که پیامبران داشتن، از اهل بیت حتی اون ترک اولاها هم صادر نشده.
درست.
یه سوال میخواستم از کارشناس
برنامه.
رادیو معارف تقدیم میکند
رسم بندگی.
پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
عرش الهی رو 8 نفر حمل میکردن، خواستم ببینم این 8 نفر کی هستن.
ممنونم از این خواهر بزرگوار. استاد در خدمتتون هستم. اون 8 نفری که عرش الهی رو در واقع حمل میکردن.
بله در قرآن داریم که در اون روز 8 نفر عرش الهی رو حمل میکنن که منظور روز قیامت.
بله.
درباره اینکه این 8 نفر کی هستن اقوال مختلفی نقل شده در تفاسیر و در روایات که اینها یا فرشته هستن یا غیر فرشته هستن، چون اونجا داره که فوق هم سمانیه، بالاتر از فرشتگان دارن این عرش حمل میکنن. پس دو نکته رو تا حالا عرض کردم، یک این حمل عرش در قیامته و دو این 8 نفر مافوق و فرشتگان هستن. به همین دلیل بعضی گفتن که نه اینها فرشته نیستن، گفتن از انسان ها هستن، حرفای دیگه هم گفتن. در روایات 8 نفر معرفی شدن به عنوان حاملان عرش، 4 نفر از اولین و 4 نفر از آخرین. 4 نفر از اولین حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی، و 4 نفر از آخرین پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، امیرالمومنین امام حسن و امام حسین علیهم السلام. این 4 تا از آخرین و اون 4 تا از اولین.
بله.
و سوال اینه که این عرش یعنی چه؟ آیا واقعا عرش صندلی؟ چون عرش در لغت معنی صندلی مسقف هست.
بله.
به هر چیز سقف داری عرش گفته میشه. عرش و کرسی و لوح و قلم در این موارد همه امور مجرده هستن که با اون مسائل مادی اصلا قابل فهم نیستن و اصلا مادی نیستن. عرش خدا یعنی آنچه که ابزار قدرت خداست که همون علم خدا باشه. پس اینها حاملان عرشن، یعنی مظهر این اسم علیم بودن خدا هستن و به این عبارت در دنیا هم اینها حامل عرش هستن، اما در روز قیامت این حامل عرش بودنشون بروز و ظهور پیدا خواهد کرد. این بس جای بس داشت که دیگه حالا بمون انشاءالله برای فرصت دیگه.
خیلی ممنون از حجت الرسالة و المسلمین استاد محمدی و از شما شنوندگان بزرگوار. خدا حافظی بهانه است برای سلام مجدد. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور. پای من است و راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او. پای من است و راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او.
پاسخهای حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی رو به سوالات اعتقادی شنیدید در برنامه رسم بندگی که انشالله مورد استفادتون قرار گرفته باشه. خب عزیزان، همچنان با شما این از پخش شبکه رادیویی معارف در حالی که ساعت 9:30 دقیقه چهارشنبه 29 دی ماهه. از این لحظه همراه میشیم با همکاران خوبم در برنامه زندگی سلام زندگی به مدت 80 دقیقه.
زندگی نیست.